یا یه موجود کباب خالی باقه پادشم بایستا دنیا بایستا دنیا من میخوام میادشم نمیخوام در به دره نمیخوام در به دره
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
جستجوی زندگی در میان طبیعت نویسنده الهام رفیعی بازیگران رضا عمرانی مهرخ افضلی صفا آقاجانی کرامت رودساز شهین نجف‌زاده مهرداد مهماندوست رامین پوریمان کارگردان نورالدین جوادیان افکتور محمد رضا قبادی‌فر صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت سوم
شنوندگان عزیز سلام در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج تصمیم می‌گیرد به دلیل بیماری آسم کار خود را در تهران رها کرده و برای زندگی به همراه خانواده‌اش به باغی که به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود اما این باغ موضوع اختلافی قدیمی بین این دو برادر است و خبر رفتن ایرج باعث عصبانیت اسفندیار می‌شود و او تصمیم می‌گیرد جلوی رفتن ایرج را بگیرد دوستان از شما دعوت میکنم ادامه نمایش را با هم بشنویم.
ده تو اینجا نشستی قهوه میخوری؟
صبح بخیر آقای رش.
صبح شما بخیر. منو بگو به هوای نرمش زود از رخت خواب پریدم بیرون تا بگم از همه زرنگترم.
خب اشتباه فکر کردی عزیز من، امروز یه نفر از جفتمون سبقت گرفته.
کی؟
آقا سامان.
سامان؟
بله، برو لب نرده سمت چپ باغ و نگاه کن. برو برو ببین خودت میفهمی مرد.
ده سامانی وقت صبحی تو باغ چیکار میکنه؟ حسن آقام که کنارشه.
آره انگار دیروز با حسن آقا تماس گرفته بود برای زدن علفای هرس.
آخه بدون اینکه به من بگه؟
والا خود منم تعجب کردم ایرج. نمیتونم این بچه چی تو سرش میگذره که یه دفعه از این رو به اون رو شده.
آره همین که صبح زود از رخت خواب دل کنده خودش کلی جای سوال داره.
تا همین یکی دو روز پیش با جره ثقیلم نمیتونستی از تو تخت خواب بلندش کنی.
باز حالا خوبه به فکر افتاده یه تکونی به خودش بده.
هم اون هم به نظر میاد به مسائل باغ علاقه من شده.
چطور؟
خب دیروز از من خیلی سوال میپرسی.
درباره چی؟
راستش هم در مورد کارهای بابا جون کنجکاوی نشون میداد، هم میخواست بدونه اینجا از زمانی که خریده شده چه کارهایی روش انجام شده.
خب میامد از خودم میپرسید جوابهای بیشتری میگرفت که
من نمیتونم. خلاصه ایرج جان فکر میکنم یه چیزایی تو کلش میگذره.
والا این پسر از وقتی درسشو تموم کرده خیلی چیزا توی سرش میچرخه، منطقه بگر هنوز بلا تکلیفه، آدم نمیفهمه دقیقاً چی میخواد. همین الان منو دید دارم یه پای ساخته.
میگم ایرج جان، یه خورده باش حرف بزن ببین چی تو سرشه.
خیلی خوب.
خدا خیرت بده.
سلام بابا.
سلام بابا، صبحت بخیر.
علیکم سلام. صبح بخیر. سلامت باشید.
خوبی بابا؟
ممنون. شما که هر روز از سر و صدای خروس و گلایه داشتی چطوری؟
خوبه خوبم. دیگه امروز روی هرچی مرغ و خروس رو جمع کردم.
بله میبینم. انگار از صبح زود بیدار شدی رفتی تو باغ واسه داست زدن.
آره دیدی این حسن آقا رو آوردن؟
بله میبینم. مامانت میگه دیروز خبرش کردی.
بله دیدم علفا خیلی بلند شده، کلی تمشک و پیشکم این ور اونور رشد کرده، گفتم زودتر واسه نفس کشیدن این درخته یه کاری بکنم دیگه.
آفرین آفرین. حالا بگو ببینم چی شده که تو خودت داوطلبانه کار رو شروع کردی؟
بابات راست میگه سامان جان، دلیل فعال شدن تو بگو تا ما هم بدونیم. ما
فعال بودن من که چیز تازه‌ای نیست که، شرایط مهیا باشه من از هر کی فکرشو بکنی زرنگ‌ترم.
آخه تو این چند وقت نه با تصمیم من و بابات موافق بودی نه علاقه ای به باغداری نشون میدادی.
خب دیگه حالا راستش نظرم یک کم عوض شده.
نظرتو چی عوض کرده؟
حقیقتش پیروز داشتم با مادر جون حرف میزدم، یه چیزایی ازش شنیدم که کلی منو به فکر انداخت.
چه فکری؟
خب مادر جون از این گفت که زمان زنده بودن بابا جون اینجا براتون خیلی درآمدزا بوده، میگفت از فروش میوه‌های همین با کلی پول در میآوردین.
آره مادر جونت راست میگفته.
ده خب چرا خود شما تا حالا به من همچین چیز رو نگفته بودین؟
پسرم تو خودت هیچ وقت علاقه به دونستن این چیزا نشون نمیدی.
معلومه، برای این که همیشه چند تا تصویر محو از یه باغ نیمه جون جلو چشم بود، یه باغی که شما عمو اسفندیار ما به جون هم انداخته و یه قهر و ناراحتی طولانی هم بینتون درست کرده.
سامان راست میگه، از وقتی تو اسفندیار سر تقسیم شدن سهمتون اختلاف پیدا کردین و اینجا رو ول کردین، تصویر خوبی از این باغ تو ذهن بچه‌م نمونده.
دقیقاً.
خب آره همه اون اتفاقای ناراحت کننده انقدر منو دلچرکین کرده بود که اصلا دوست نداشتم زیاد درباره اینجا حرف بزنم.
حالا من میخوام یه چیزی بگم.
چی؟
من میگم گذشته ها گذشته، ما نباید همینطوری دست رو دست بذاریم، باید یه کاری کنیم که این باغ دوباره جون بگیره، هم به ما سود برسونه هم به عمو اسفندیار.
سامان جان عمو اسفندیارت با اون ثروتی که به هم زده فکر میکنی نیاز به فروش میوه های این باغ داره؟
خب اگه نداره چرا واسه استفاده شما از این باغ رضایت نمیده؟
به خاطر لجبازی و یدندگی. اون فکر میکنه حقش پایمال شده.
شی بابا من که نمیفهمم، یعنی اما اسفندیار داره به خاطر وصیت بابا جون با اونم لجبازی میکنه؟
اما اسفندیارت وقتی فهمید بابا جون از این باغ به من سهم بیشتری داده خیلی رنجید.
خب رنجش که چیزی رو تغییر نمیده، اما باید با این قضیه کنار میومد تا بالاخره هممون یه جوری از اینجا استفاده کنیم.
اون به این راحتی با مسئله تقسیم این باغ کنار نمیاد.
من این چیزا سرم نمیشه مامان، این باغ به قول مادر جون سرمایه است، وقتی ما یه همچین سرمایه‌ای داریم آخه چرا بهرشو نبریم؟
همه حرفای تو درسته سامان جان،
ولی دیگه چی آخه؟
خب من به دو علت هنوز دست و بالم اونقدر باز نیست که بتونم اون کارایی که دلم میخواد بکنم.
به چه علتی؟
یکیش ناراضی بودن عمود، اون یکیش هم کم بودن بودجه خودم برای رسیدگی به باغ و ویلا.
خب پس یه چیزی.
چی؟
اگه من به شما قول بدم که کمکتون میکنم خیالتون راحت‌تر میشه؟
تو مثلا چه کمکی میخوای بکنی؟
خب من یه جورایی تو این فکرم، به جای اینکه توی تهران هی از این شرکت به اون شرکت دنبال کار بگردم، وقتمو بذارم واسه کار کردن توی همین باغ. تازه هزینه‌ها رو هم میتونیم خورده خورده بدیم.
تو واقعا درباره کار کردن توی باغ جدی هستی؟
معلومه، تازه کارای این باغ و پرورش میوه و این چیزا با رشته تحصیلیم هم یه جورایی ربط داره.
سامان راست میگه، میتونه از سوادش تو صنایع غذایی برای اینجا استفاده کنه.
آره خب راست میگین، اینطوری باشه خوبه.
خب پس این بخش قضیه حله بابا.
آره این وسط فقط میمونه راضی کردن عمود.
شما همت کنین اونم با حرف زدن درست میشه ایرج جان.
باش شما سعیمونو میکنیم ببینیم چی پیش میاد.
میگم ایرج.
بله.
حالا که حسن آقا اینجاست بهش نمیگی یه فکری برای هرس درخت رو بکنه؟
چرا خوب شد گفتی سامان بابا.
بله
با من بیا بریم پیش حسن آقا باش کلی حرف دار.
باشه چشم بریم. فعلا مامان
برو.
روشن هست؟
بله.
یه دنم سکنه نمیده.
اینقدر با این همکارای عزیزت سر و کله زدی تا بالاخره درد زد به سرت.
قرصه به خاطر سرم نمیخوام خانم.
پس برای چی میخوا؟
دست چپم درد میکنه.
حتما باز دستتو موقع خواب ناجور گذاشت.
نمیدونم، حالا به جای علتیابی یه قرص بده ببن، زود باش.
خیلی خوب. ولی بگیر اون صندلی بشین ببینم.
این جاوید و جمشید آخرش منو میکشن.
بیا بگیر. میگم اسفن، تو که چک شریک تو پاس کردی، سهمش هم دادی، کارای اداریش هم که تموم شده، دیگه این همه هرس و جوش پول این دوتا برده رو میخوری که چی؟
برای این که بفهمن من حالو نیستم. بعدشم مگه من پولمو از سر را آوردم که بذارم هی این و اون بخورن برن دنبال کارشون؟
من که نمیگم طلب تو بهشون ببخشی.
خب پس چی؟
میگم بدون اینکه اعصاب خودتو خرد کنی از یه رای پولتو از حلقومشون بکش بیرون که حال اونام جا بیاد.
ببینم، تو پیشنهاد بهتری داری؟
بله، با شکایت و گرفتن یه وکیل خبره. بخور دیگه قرصتو.
اینی که بغل خودم رسیده بود.
خب پس دیگه معطل چی هستی؟
هیچی، همینطور منتظر نشستم تا دونه دونه آدم های دوره برم حقمو بخورن و بهم خنجر بزنن.
خدا از این ایرج نگذره، خدا ازش نگذره که سرچشمه همه ناراحتی های تو اونه.
ایرجم یکیشونه.
اصلا وقتی ثروت داری همه این گرگ گرسنه دورت کمین میکنن.
من هیچی از حق و حقوقم و همینطوری به دیگران نمیبخشم خانم.
من که میگم بد نیست واسه مسئله باغ و ویلام قانونی وارد بشیم.
من با ایرج اتمام و حجت کرده بودم.
خب حرف زدن که فایده نداره، بعد اهل عمل باشی.
آخ
چیه چی شو؟
هیچ، دستم یه هوی شدی درد کرد.
میخوای یکم دراز بکشی؟
نه، مشکل من با خوابیدن حل نمیشه. حالم خوب نیست جناز.
بیداد بیداد،
یه چیزیم شده که خودم هم نمیفهمم چی.
کاش که مادرت هم الان اینجا بود، این حال و روز تو رو میدید. بین این همه گرفتاری پسر بزرگش طرف اون یکی رو فقط نمیگرفت.
من از مادرم قطع امید کردم.
خب بله، حق داری تو، حق داری. مامانت عوض این که به فکر تو باشه تازه هی میشینه واسه این و اون از گلایی که پسرشون نوش دارن اونجا میکارن میگه.
مگه با سیزی گفته؟
چه میدونه، حالا یه چیزای گفته دیگه.
مثلا چی؟
هیچی بابا، بگم اعصابت خرابتر میشه.
یا یه چیزی رو نگو خانم، یا میگی کامل و درست بگو.
خیلی خوب، آروم
تعریف کن ببینم با سی شده.
باشه آروم. شنیدم سامان و باباش میخوان به باغ برسن و مثل قدیم چه من میوه هاشو واسه فروش بذارن. شایدم برش صادرات.
چی؟ غلط های زیادی؟
خیلی خوب حالا تو هم.
من بیره چند وقت پیش التیماتوم دادم، گفتم غیر از همون سر زدن سالیانه برنامه ای برای مونتن و استفاده کردن از باغ و ویلا نداشته باشه.
چی شد؟ خیلی خوب بابا، اصلا همینی که تو میگی. نگوش کن تو رو خود، رنگ شده این لبو. نکن اینطوری میترسم
شناس. من نمیذارم این بی‌انصافی ادامه پیدا کنه.
خوبه، آره باشه.
25 سال پیش بابام با اون تصمیم منو خورد و داغون کرد، اما حالا
خوب الان نمیخواد همه اون خاطره ها رو مرور کنی.
نمیشه.
اسمان چته؟ چرا اینطوری شدی؟ چته؟ اسمان
قلبم.
اسمان دیا بوی خدا
قلبم.
اسمان دیا، اسمان دیا عزیزم چی شدی؟ اسمان صدامو میشنوی؟
Thank you. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
راه ابریشم،
نویسنده معصومه پاکروان.
این داستان جاسوس مغولی.
بازیگران: امیر فرهانیا، امیر عباس توفیقی، شیرین سپهراد، بیوک میرزایی، نازنین مهیمنی، امیر زنده دلان، محمد سعید سلطانی، مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، رامین پور ایمان، شمسی صادقی، حمید یزدانی ابیانه، محمد شریفی مقدم، فرشید صمدی پور. کارگردان: محمد پور حسن. گوینده: ایوب آقاخانی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت نهم.
شنوندگان وفادار راه ابریشم سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدید که ناخدا سلیمان اجساد کشتی بزرگ را که در مسیرشون بود به دریا میندازه و به خاطر اینکه کشتی با چنین عظمت و جسه‌ای برای همه کشتی‌های دیگه در راه آبی ابریشم خطرناک بود و در تاریکی شب احتمال داشت جلوی دیدشون رو بگیره، تصمیم میگیره که کشتی رو آتش بزنه. سیاهی از اموال در اون کشتی تهیه میکنه تا به بندر هندی ها بده، اما طمع ناخدا ادریس برای برداشتن اموال کشتی دردسرهایی درست میکنه و در نهایت راهش رو از ناخدا سلیمان جدا میکنه. دریا طوفانی و خشمگین میشه و کشتی ناخدا ادریس گرفتار خشم دریا و از چشم ناخدا سلیمان برای همیشه دور میشه. بعد از 80 روز که کشتی ناخدا سلیمان روی آبه، سرانجام به خشکی میرسه و بار تجارتیشو خالی میکنه. با هم ادامه داستان رو میشنویم.
به بچه های ما رحم کنید،
به فریاد هم نبوش ندید، خون نریزید و بسودونید.
آی بر ایرانی
ها، ایران کنید، آتش بزنید، منگله را ویران کنید.
آی بچه های بچه که بی گناهان را بی کشی و بچه های شیر خاره و بی مردان ضعیف را می زنی یا بی کشی؟
لان پیش از این سخن بگویید از سور بده لب و دهانت را با شمشیر جدا
کنم. این زندگی دیگر زندگی نیست. از چه رو قصد خون ما را داری؟
به بچه های من رحم کنید که بدون ما چه خواهد کرد.
نه این چه زن بسید
میزنن.
کیست؟
اردشی تو هستی؟ سلام، چرا به این شکل در آمدی؟
در رو ببند، در رو ببند، در رو ببند.
وای بر من، رنگ روی برای یک نماده چه بر فرد آمده؟
جرعه آب به من بده پری، تیرداد کجاست؟
در اتاقش خواب است. اردشیر چرا این گونه از سفر برگشتی؟ بیا 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 بفرما.
همه چیز را به تو خواهم گفت، بگذار آب بنوشم.
بفرما. خداوند بخیر کند. خب بچین.
بری، خداوند به من امان داده که زنده هستم.
چرا مگر چه شده؟ جان به لبم کردی؟ تو مگر برای تجارت به شرق دور نرفته بودی؟ پس بارو بونه با اسب و همسفرانت چه شدن؟
همه را کشتند، همه را کشتند.
کشتند؟ وای بر من، چه کسی آنها را کشت؟
مغول‌ها، میگویند آنها مغول هستند.
مغول‌ها کی هستند؟
مغولان صورتی پهن، بینی خمیده، گونه‌های برجسته، چشمانی بدون شکاف و زخیم و لبانی ستبر، ریشی کم‌مایه، موهای سیاه و پوستی تیره دارند که آفتاب، باد و سرمان را سوزانیده است. قد آنان متوسط و بالا، تنه‌شان درشت و پهن است که روی ساق‌های خمیده قرار دارند. آنها اسم خودشان را گورک‌های خاکستری گذاشتند.
گورک‌های خاکستری؟
آری پری، به راستی که بیشه به حد به گرد نیستن، چون هر که را سر راهشان ببینن میکشند و خونشان را میخورند. آنها به هیچ کس رحم ندارند.
اینها که میگویی شبیه کابوسی وحشتناک است.
من خود به چشمم دیدم چطور هم سفران تاجرم را کشتند و پولهایشان را دزدیدند و اموالمان را به سرقت بردند.
خداوند بر ما رحم کنه. تو چطور جان سالم به در بردی؟
مجبور شدم برای قضای حاجت به کاروان سرا مراجعه کنم. وقتی وارد کاروان سرا شدم، بعد از مدتی با پیرمرد کاروان سرادار شروع به صحبت کردم و ناگهان صدای شمشیر و فریاد شنیدم. پیرمرد به من هشدار داد، برو در پشت در و خودت را پنهان کن، مثل یک تکه چوب بشو و هر اتفاقی دیدی و شنیدی تکان نخور. من هم همین کار را کردم.
بر تو چه گذشته؟ وای بر ما که اینجا در آرامش بودیم و از تو بیخبر.
پشت در از ترس خیس عرق شده بودم و تپش قلب شدیدی داشتم. جلوی چشمانم حتی پیرمرد کاروان سرادار را نیز با شمشیر کشتند و کاروان سرا را از خوراک و البسه و سکه خالی کردند. پری، هنوز صدای خنده هایشان در گوشم است.
اردشیر بیچاره من، بیا بیا بنشین و کمی آرام بگیر.
دوستانم را، همسفرانم را کشتند و من نتوانستم کاری از پیش برم.
آخه چه میتوانستی بکنی اردشیر؟ آنها که تو میگویی به صغیر و کبیر رحم ندارند.
نه، رحم ندارند و هرچه بر سر راهشان باشد نابود.
وای وای وای،
بار ابریشم، چای، ظرفهای چینی، کاغذ، درختان هلو، زردآلو، باروت، ابزار زباهن، پوست، پشم با خودمان از چین آورده بودیم و همه را به تاراج بردم.
فدای سرت اردشیر، فدای سرت. همین که به خانه بازگشتی باید خدا را شکر کنیم.
دوستانم چه، دوستانم چه که خانواده های این تاجران چشم انتظارشان هستند. آنها اگر بفهمند من بازگشتم چه میگویند؟
حالا به آن هم فکر میکنی؟ اصلا تو میگویی که در سفر آنها را گم کردی؟ میگویی بدون اسب و استر به خانه بازگشتی و اصلا نمیدانی چه بر سر کاروانت آمد؟ حال چه میشود؟
نمیدانم، ولی میگویند که مغول ها فقط به جاده ابریشم چشم ندارند و میخواهند به ایران حمله کنند.
وای بر ما، اگر به ایران حمله کنند و مردم را بکشند که اینجا ویرانه ای میشود. آخ، اینها از کجا پیدایشان شد؟
شایع شده است بایر خان عامل حمله مغول به ایران برادرزاده ترکان خاتون و تحت حمایت او بوده است. بایر خان با کشتن تاجران مغولی و تصرف اموال آنان، آتش جنگ بین ایران و مغولان را شعله بر کرد. خدا به همه ایمان رحم کنه.
ترکان، آخ ترکان، آه از دست این زن، آه از دست سیاست های ترکان خاتون. برم برایت غذا بیاورم، کمی استراحت کن، بخواب، برو کنار تیرداد بخواب که تا بیدار شود تو را ببیند. هر روز بهانه تو را میگرفته. برو برو.
باشد، لقمه غذا بخورم، میروم میخوابم.
الان میآورم. وای بر ما، وای بر ما، وای بر ما.
سال 597 خورشیدی، دربار سلطان محمد خوارزمشاه.
نظام الملک محمد ابن بهاءالدین مسعود هروی وزیر سلطان محمد خوارزمشاه وارد می شود.
بیا نظام الملک، بیا.
درود بر سلطان محمد خوارزمشاه و مادر بزرگوارشان ترکان خاتون.
درود بر تو نظام الملک.
بسیار خوب نظام الملک، بگو بدانیم سفیران چنگیز خان برای چه به ایران آمدند؟
سلطان به سلامت باد. سه نفر از سفیران چنگیز خان رهبر امپراتوری مغول خواهان دیدار با شما هستند.
خواهان دیدار با پادشاه ایران زمین هستند. شما چه میگویی ترکان خاتون؟
پسرم، شما پادشاه ایران هستی و تدبیر را بهتر میدانی، من چه بگویم؟
ترکان خاتون، دختر امیر قدرتمند ترک ها، همسر رسمی سلطان تکش و مادر قدرتمند ما، که هر ناحیه‌ای که زمانی به دست پدرم سلطان تکش و امروز به دست ما گشوده می شود، از افراد مورد نظر شما به حکومت آن منصوب می شود. آن وقت شما حرف از تدبیر و اندیشه می زنید؟
سلطان محمد فرزندم، سفرای مغول را دیدم و با آنها صحبت کردم. فرستاده ها و هدایای بسیار ارزشمندی پیشکش شما کردند. پس بهتر است آنها را ببینید و صحبت هایشان را بشنوید.
نظام الملک، بگو آنها بیایند و در حضور مادرمان بگویند که از ما چه میخواهند.
امر شما سربرم، اما احتیاط لازم را از مغول ها باید داشت.
نظام الملک.
بله ترکان خاتون.
گمان نمی کنم در جایگاهی باشی که بر امر سلطان محمد سخنی بگویی.
بله بانو ترکان خاتون. بله.
برو و بگو آنها را میپذیریم.
بله سرمرم. بله
سلطان محمد.
بله مادر.
باید هرچه زودتر این وزیر را معزول و نظام الملک ناصرالدین محمد ابن صالح را به وزارت انتخاب کنی.
مادر، ترکان خاتون او دیگر کیست؟
او از غلامزادگان ماست. تمام اختیارش در دست خود من است و مانند این نظام الملک خود مختار نیست. هرچه زودتر باید او را برکنار کنی و غلامزاده را به وزارت برسانی و افسارش را به دست خودت بگیری.
سلطان محمد به سلامت باد. سفیر مغول اجازه ملاقات میخواهد.
داخل شود.
درود بر سلطان محمد خوارزمشاه و مادر ایشان بانو ترکان خاتون.
درود بر شما.
درود بر شما. پیشکش ارزشمند شما را دیدم و سپاسگزارم. سلطان محمد فرزندم میخواهد دلیل حضوران سفیران مغول را بداند.
بله ترکان خاتون. چنگیز خان مغول بزرگترین فرزند یوسکای بهادر، رئیس مغول طایفه بورجیگین، به سلطان محمد و مادرش ترکان خاتون و وزیر ایشان نظام الملک سلام رسانده و هدایایی پیشکش نمودند.
و بعد از سلام و پیشکش،
اما طور که میگویند سلطان محمد باهوش است و با ذکاوت، زیرا فرزند مادری چون ترکان خاتون است.
شاید بهتر باشد بیشتر از این مجیز نگویی و بروی سر اصل مطلب.
نظام الملک، پادشاه خود بهتر میداند با چه کسی و چه زمانی سخن بگوید.
بله بانو ترکان خاتون. بله
باشد، ما نیز بیش از این شما را تشنه شنیدن نمیگذاریم و سخن خود را میگوییم. دلیل حضور ما مهمتر از همه این است که چنگ